ساعت 7 شب شامگاه 23 دی ماه 89 این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. من هانا کاویانی هستم. در نارامی‌های شامگاه چهارشنبه در پایتخت تونس دست کم 8 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان قرارداد انتقال گاز به اروپا امضا کردند. و چین دعوت ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای را رد کرد. در این مجله یک ساعته تا 8 شب به وقت تهران شنونده اخبار و گزارش‌های متنوعی خواهید بود، اما طبق روال هر شب این مجله را هم با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم الهه روانشاد که از ظهر امروز در بخش‌های مختلف خبری با شما همراه بوده.
با سلام. به دنبال اعلام مقررات منع رفت و آمد شبانه در پایتخت تونس، در زد و خوردهای پراکنده شامگاه چهارشنبه بین نیروهای پلیس و مخالفان دولت دست کم 8 تن کشته شدند. دولت تونس روز چهارشنبه در واکنش به موج نارامی‌ها که به پایتخت کشیده شده است اعلام کرد که برای نخستین بار مقررات منع رفت و آمد در شب اجرا خواهد شد. به گفته شاهدان عینی، پایتخت و دیگر شهرهای تونس همچنان نارام است و تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ ادامه دارد. نارامی‌های یک ماه گذشته در تونس که در اعتراض به بیکاری گسترده و فساد دولتی آغاز شد، به بزرگترین موج اعتراض به دولت تونس و رئیس جمهوری آن زین العابدین بن علی در دو دهه اخیر تبدیل شده است. خوزه مانوئل باروسا، رئیس کمیسیون اروپا، و الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، قراردادی برای انتقال گاز به اروپا امضا کردند. آقای باروسو برای مذاکره درباره انتقال گاز از کشورهای حوزه دریای خزر به کشورهای اروپایی به باکو سفر کرده است و روز جمعه هم راهی ترکمنستان می شود. این پروژه که شامل چندین خط لوله است برای انتقال گاز از کشورهای حوزه دریای خزر و خاورمیانه به اروپا طراحی شده است. اتحادیه اروپا در نظر دارد برای کاستن از وابستگی کشورهای عضو به نفت و گاز روسیه خط لوله‌های جدیدی در منطقه احداث کند. سخنگوی وزارت خارجه چین به طور تلویحی دعوت ایران از نماینده این کشور برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای را رد کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، سفیر این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌اکنون در پکن است و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. دلیل دیگری برای رد دعوت ایران عنوان نشده. جمهوری اسلامی از روسیه، چین، اتحادیه اروپا و چندین عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت کرده است برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتانز و عراق به ایران سفر کنند. اتحادیه اروپا این دعوت را نپذیرفته و روسیه هم اعلام کرده که سرگرم بررسی دعوت ایران است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته گفت که کشورهای مصر، الجزایر، سوریه و ونزوئلا دعوت ایران را پذیرفتند.
متشکرم. تازه ترین اخبار را از همکارم الهه روانشاد میشنیدید و اما چکیده از آنچه که تا حدود یک ساعت آینده خواهید شنید. روابط تهران لندن زیر ذره‌بین. در مصاحبه با سفیر پریشین بریتانیا در تهران از بحران بین روابط دو کشور خواهید شنید. نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرسش‌های رادیو فردا درباره برنامه هسته‌ای تهران پاسخ می‌دهد. اعتراضات به توقف صادرات سوخت از ایران به افغانستان در کابل. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. در بخش دوم این مجله هم مثل هر پنج شنبه شب می‌تونید شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه باشید. برای شنیدن این مطالب و دیگر گزارش‌های این مجله شامگاهی تا ساعت 8 شب با ما همراه باشید. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خواهان قطع رابطه کامل با بریتانیا شده است. این در حالی است که بریتانیا به همراه سایر کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهان نشستن بر سر میز مذاکره با ایران است. همکارم شهران طبری با سر ریچارد دالتون، سفیر بریتانیا در ایران از سال 2002 تا 2006 میلادی و عضو مؤسسه سلطنتی روابط خارجی این کشور موسوم به چاتم هاوس، درباره بحران بین دو کشور ایران و بریتانیا گفتگوی دارد که با هم میشنویم.
روز دوشنبه 10 ژانویه وزارت خارجه بریتانیا اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن به نقل از آلیستر برت، معاون این وزارتخانه در امور خاورمیانه، محکومیت نسرین ستوده را به 11 سال حبس و همچنین محکومیت شیوا نظر آهاری را بسیار نگران کننده خواند و خواهان لغو این محکومیت‌ها شد. این اطلاعیه همچنین خواهان تغییر احکام سنگین برای جعفر کاظمی و محمد حاج آقایی شد. از سر ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران میپرسم، فکر میکنید تلاش کمیسیون امنیت ملی مجلس برای قطع رابطه با بریتانیا به این خاطر است؟
Poor relations between Britain and Iran have been regularly experienced since the Iranian Revolution, and the quality of communication between the two countries goes up and down.
اول باید بگویم که رابطه ایران و بریتانیا از هنگام انقلاب تا حال هیچگاه رابطه مطلوبی نبوده و کیفیت رابطه دو کشور مرتب بالا و پایین می رود. در حال حاضر این رابطه بسیار سرد است، اما فکر نمی کنم این به این معنی است که روابط دیپلماتیک قطع خواهد شد. به نظر من چنین کاری به نفع ایران نیست و اقدام کمیسیون امنیت ملی مجلس فقط یک پیشنهاد به دولت و وزارت خارجه است، نه یک تصمیم نهایی و ملزم کننده. از سر ریچارد دالتون میپرسم، در حال حاضر صحبت‌های زیادی از برقراری گفتگو با ایران شنیده می‌شود، چه از سوی اتحادیه اروپا و چه آمریکا. ایران هم گاهی به این صداها پاسخ مثبت می‌دهد. فکر می‌کنید مخالفت برخی جناح‌ها با تعامل بین ایران و جامعه بین‌المللی یکی از دلایل مخالفت با بریتانیا است؟
Well, we haven't seen any willingness on the Iranian side to be flexible on the demands of the International Atomic Agency and of the UN Security Council.
ما هیچ تمایلی از سوی ایران نمی‌بینیم که بخواهد در برابر تقاضای آژانس اتمی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل انعطاف نشان دهد. به این خاطر در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دور بعدی مذاکرات همراه با موفقیت باشد. اما ما امیدواریم که ایران موضع خود را عوض کند. و البته کشورهای پنج به علاوه یک نیز در واکنش به تعدیل خواستهای خود تمایل نشان خواهند داد. به همین خاطر من کاملا بدبین نیستم، اما باید بگویم که برای موفقیت چنین مذاکراتی دو طرف باید حاضر باشند که بر سر پیش شرطهای خود کوتاه بیایند. آمریکا میگوید پیش از مذاکره ایران باید بنا به خواست شورای امنیت سازمان ملل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و ایران میگوید سازمان ملل باید این شرط خود را بردارد. از سوی دیگر هنوز هیچ نشانه ای دال بر این که ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد در دست نیست. ایران هیچ تمایلی به رفع شبهه های سازمان انرژی اتمی نشان نداده و تا زمانی که به این نگرانی های واقعی و مشروع پاسخ داده نشود، تعامل با ایران بسیار بعید به نظر می رسد. از سر ریچارد دالتون میپرسم، آیا اعتراض بریتانیا به وضعیت حقوق بشر در ایران که در ابتدا هم با ذکر اطلاعیه رسانه‌ای وزارت خارجه به آن اشاره کردم، یکی از موارد نارضایتی ایران از بریتانیا است، به خصوص در این زمان که سرکوب صداهای مخالف شدت پیدا کرده؟
ایران has long maintained, contrary to its international obligation, that expressions of opinion about human rights observance in Iran constitutes unacceptable.
مدت هاست که ایران خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش بر این عقیده است که اظهار نظر کشورهای دیگر در مورد نقض حقوق بشر در ایران به معنای مداخله غیرقابل قبول در امور داخلی آن است. در حالی که همه می‌دانیم اتفاقا نقض حقوق بشر یکی از مواردی است که نظارت سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر بر آن کاملا مشروع و قانونی است و آنها می‌توانند و باید در این گونه مسائل اظهار نظر کنند و اطلاعیه داده بگویند که در درون مرزهای یک کشور چه می‌گذرد. اما همانطور که در ابتدا هم گفتم، این اختلاف نظرها مسبوق به سابقه است و ادامه خواهد یافت. در گذشته مثلا وقتی اتحادیه اروپا با ایران در تعامل بود، میشد به طور موقت این اختلافهای حاد را کنار گذاشت و سعی کرد بر زمینه‌های مشترکی تکیه کرد که به گمان من حتما هم وجود دارد. من معتقدم کشورهای پنج به علاوه یک همگی مایلند چنین موضعی گرفته سعی کنند زمینه‌های مشترک را تقویت کنند و بر مبنای آن پیش بروند. این با ایران است که در این مورد از خود تمایل لازم را نشان دهد.
گزارش همکارم شهران طبری رو میشنیدید. اما به تازگی علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت در سال آینده سوخت 20% راکتور تهران را خود تهیه و تزریق خواهیم کرد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته با قرارگیری اولین میله‌های سوخت تولیدی ایران در راکتور تهران احتمالاً مجلس شورای اسلامی دیگر به دولت اجازه نخواهد داد تا به مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد یا سوخت هسته‌ای ایران را به ترکیه یا به کشور دیگری بفرستد. در همین رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی داشته با گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نخست از او پرسیده سخنان آقای سلطانی را چگونه تلقی می‌کنید؟ آیا این یک التیماتوم ضمنی به کشورهای غربی نیست؟
I think that Ambassador Sultanea, looking at the context of what he said, it's clear that he was really talking about discussions on the Tehran Research Reactor proposal.
به نظر من آقای سلطانیه در مورد پیشنهاد مربوط به راکتور تحقیقاتی تهران صحبت می‌کرد، نه در مورد کل موضوع هسته‌ای ایران و گفتگو با کشورهای 5 به اضافه 1. پیشنهاد مربوط به راکتور تحقیقاتی تهران مربوط به یک بخش کوچک از برنامه هسته‌ای ایران بود، نه برای رفع نگرانی جامعه جهانی از کل این برنامه و حل مسائل مربوط به اون. ما در گفتگوهای هسته‌ای پیش رو در استانبول در نظر داریم برنامه هسته‌ای ایران رو تمام عیار و در سطح گسترده بررسی کنیم. گفتگوهای استانبول صرفاً محدود به راکتور تحقیقاتی تهران نخواهد بود. گفتگوها درباره نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود، درباره نگرانی عمیق آژانس و شماری از کشورها درباره همکاری ایران و شفافیت برنامه هسته‌ایش خواهد بود که هیچ کدام کافی نیست. قطع نظر از اینکه درباره راکتور تحقیقاتی تهران به نتیجه برسیم یا نه، لازم گفتگوها رو در مورد کل برنامه هسته‌ای ایران ادامه بدیم. امیدوارم ایران از این فرصت استفاده کنه و ضمن گفتگو با کشورهای 5 به اضافه 1 به سوالات مطرح شده از سوی جامعه جهانی پاسخ بده و دوباره به این جامعه بپیونده.
آقای دیویس، هفته پیش ایران از نمایندگان کشورهای عمده جهان دعوت کرد که از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. چین و روسیه این دعوت را رد نکردند، ولی آمریکا بازدید از تأسیسات هسته‌ای را به بازرسان آژانس محول کرد. به نظر شما ایران با این گونه دعوت‌ها، همون گونه که برخی از دیپلمات‌های غربی گفتند، می‌خواد بین جامعه جهانی تفرقه بیاندازه یا اینکه می‌خواد از تحریم‌های اقتصادی بیشتر بکاهد؟
I don't know the answer to that because of course I don't represent Iran and that's a great question. This invitation to a very few diplomats.
من جواب این سوال رو نمیدونم و نماینده ایران هم نیستم، ولی دعوت از نمایندگان شماری از کشورها برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نمیتونه و نباید بدل و جایگزین همکاری ایران با آژانس باشه یا جایگزین مسئولیت‌های ایران در مقابل جامعه جهانی. ایران باید دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ایش رو بیشتر بکنه تا فعالیت‌های این کشور رو راست آزمایی کنند و ایران باید به سوالات آژانس پاسخ بده. از نظر آمریکا دعوت ایران از نمایندگان برخی از کشورها برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نمیتونه توجه جامعه جهانی رو به مسائل مهمی که درباره برنامه ایران مطرحه کمرنگ کنه.
شما نتیجه گفتگوهای استانبول رو چگونه ارزیابی میکنید؟
Well, I'm a diplomat, so I'm always hopeful. I'm in the peace business.
من یک دیپلمات هستم. همواره خوشبین هستم و کارم در زمینه صلح. آمریکا امیدواره که مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز حل بشه. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی گفته است که آمریکا مایل ایران جزئی از جامعه جهانی باشه و با دیگر کشورهای جهان رابطه خوبی داشته باشه. اما این عملی نیست تا وقتی که ایران به وظایف خود عمل نکنه و به مسئولیت‌های خودش به عنوان یک عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عضو جامعه جهانی گردن ننهد.
گفتگوی همکارم حسین آریان رو با گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
امروز پنجشنبه برای چهارمین بار ده‌ها تن از افغان‌های معترض در برابر سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زدند و تهدید کردند که اگر ایران همچنان جلوی عبور تانکرهای مواد سوختی را بگیره، در مقابل سفارتخانه‌های ایران در سایر پایتخت‌های جهان نیز تظاهرات خواهند کرد. مقام‌های ایران می‌گویند این مواد سوختی به مصرف نیروهای ناتو مستقر در افغانستان می‌رسد، اما مقام‌های افغان می‌گویند این مواد سوختی مربوط به مصرف داخلی است و باعث بالا رفتن قیمت تیل یا همان بنزین در افغانستان شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی داشته با مصطفی سرور، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا در مورد تظاهرات امروز در کابل پرسیده است.
صبح امروز تظاهرات گسترده از طرف برخی از افغانها که بیشترینشان زنان بودند در شهر کابل راه اندازی شد و این تظاهرات از سوی حزب موسوم به حزب همبستگی ملی سازماندهی شد. معترضان بیشتر شعارهای ضد ایرانی سر می دادن. مثلا در گزارش که ما از کابل داشتیم، صدای معترضان خشمگین ای بود که اونا می گفتن مرگ بر خامنه ای و مرگ بر احمدی نژاد، و بر رهبران و مقامات ایرانی شعار می دادن. و همچنان خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت که معترضان خشمگین بر محوطه و بر دروازه ها و درهای سفارت ایران در کابل سنگ پرتاب می کردن.
آقای سرور، مقام های دولت افغان اعلام کردن که این اقدام ایران، یعنی جلوگیری ورود تانکرهای سوختی از مرز ایران به افغانستان، اقدامی غیر اسلامی هست و گفتن که باعث شده که قیمت سوخت در افغانستان بالا بره تا حد 70% افزایش پیدا کنه. آیا همینطور هست و واقعا این موضوع چقدر توی زندگی مردم افغان تاثیرگذار بوده؟
تأثیرات فراوان داشته، از جمله ادامه توقف تانکرهای تیل مربوط به افغانستان در ایران. قیمت‌های تیل و مواد سوختی را در کل در افغانستان افزایش داده. مثلا در شهر هرات که شهر است در نزدیک سرحد با ایران، قیمت تیل 15% بلند رفته. و همچنان تأثیرات این توقف تانکرها در مناطق دیگه افغانستان، مخصوصا در پایتخت کابل هم محسوس بوده. شما میفهمین که افغانستان یک کشور مصرفی هست و معمولا تیل و مواد سوخت و مواد غذایی خود را از کشورهای دیگه وارد میکنه. خب این تیل اصلا گفته میشه که از عراق خریداری شده، آمده به ایران و از طریق مرز ایران و خاک ایران باید عبور بکنه، که پیامدهای مشخص داشته. مثلا ما با مقامات بخش وزارت تجارت افغانستان و همچنان اتاقهای تجارت افغانستان که صحبت کردیم، اونا میگن که تاجران افغان میلیون ها دلار خساره مند شدن و همچنان هر روز که از این ماجرا و مشکل میگذره، مشکل مردم با فرارسیدن زمستان و سردتر شدن هوا بیشتر میشه.
تعداد تانکرهایی که از ایران سوخت رو به افغانستان منتقل میکنن چند درصد از میزان مصرف داخلی هست که تا این حد شما میفرمایین اثر گذاشته روی زندگی مردم، تجارت و صنعت در افغانستان؟
خب در کل مشکل است آدم احصایه دقیق ارائه بکنه، اما چون تعداد این تانکرها واقعا قابل ملاحظه هست، مثلا مقامات افغان میگن که 2000 تانکر تیل در ایران امی لحظه متوقف هستن و اجازه عبور به افغانستان داده نمیشن.
آقای سرور، مقام های جمهوری اسلامی ایران میگن که این مواد سوختی که در این تانکرها هست به خاطر این جلوشو گرفتن که به مصرف نیروهای ناتو میرسه، در صورتی که دولت افغانستان میگه که فقط برای مصرف داخلی به کار گرفته میشه. نظر شما در این باره چی هست و نظر مردم چی هست در این مورد؟
ببینین، مردم خیلی خشمگین هستن به خاطر از اینکه چند قبل گزارش های نشر شد، تصاویر نشر شد از طریق تلویزیون های خصوصی در داخل کابل که نشان میداد که قوای مرزی ایران با مهاجرین افغان رفتار واقعا بدی میکردن ظاهرا. و از طرف دیگه مسئله توقف تانکرهای تیل مطرح شد. مردم خیلی خشمگین هستند و از مو لحاظ هم هست که تظاهرات را در مناطق مختلف از جمله در کابل راه اندازی کردن. نگرانی حکومت ایران که گویا این تیل به نیروهای خارجی در افغانستان خواهد رسید به شکل از اشکال از طرف حکومت افغانستان رفع شد، اما تحلیلگران به این باور هستند که شاید این مسئله از طرف مقامات ایرانی بیشتر انگیزه سیاسی داشته باشه تا انگیزه اقتصادی، و اونها میخواهند که به شکل از اشکال روی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان فشار بیارن، بر اونها سخت بگیرن و به نحو از آنها بازوی فشارشان را نشان بدن که خب ما هم میتونیم کار بکنیم در منطقه و از جمله بازیگرای اصلی در سیاست گذاری های افغانستان هستیم، و از طرف دیگه جلو تقویت طالبان را به شکل از اشکال بگیریم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
شما همچنین میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2-0-42-02-21-12-41-13. اما منابع خبری گزارش دادند که محمود احمدی نژاد از 70 روز پیش تا کنون در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که بنابر قانون ریاستش را هم بر عهده دارد شرکت نمی کند. سایت آینده گزارش داده که آقای احمدی نژاد از زمان صدور نامه رهبر ایران درباره مسکوت گذاشتن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد از حضور در جلسات این نهاد خودداری کرده است. بابک غفوری آذر همکارم در این باره با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا محمود احمدی نژاد در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت نمی کند.
من دو علت مشخص براش در نظر میگیرم. علت اول نگاه ابزاری آقای احمدی نژاد و اصولا دولت آقای احمدی نژاد هست به این گونه نهادها. هرگاه که نیاز داشته باشن مثلا مثل موضوع دانشگاه آزاد، تصمیم گیری در مورد هیئت امنای دانشگاه آزاد، در این نهادها شرکت میکنند. آنگاه که نیازشون برطرف بشه طبعا توجهی به این نهادها ندارن. و علت دوم این که این نهادها فراتر از خدماتی که میتونن به یک فرد یا یک دولت بدن تا حدودی محدود کننده هستند. این نهادها کار رو کند میکنند. این نهادها افراد مجبور هستند که در برابر تصمیماتی که گرفته میشه عکس العمل نشون بدن، که این کارها رو دولت آقای احمدی نژاد به سختی میتونه تحمل کنه. نمونه جالبتر از همین ماجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراهای مختلفی بود که در دولت وجود داشت در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی، مثل شورای عالی اقتصاد، شوراهای 15-16 گانه. دولت آقای احمدی نژاد مجموعه این شوراها رو تقریبا به حاشیه رونده به دلیل اینکه در رفتار سیاسی اینها معتقد به تصمیم گیری جمعی نیستن، حتی در میان خودی‌ها.
آقای احمدی نژاد پیش از این نیز در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شرکت نمی کردند و همچنین گفته میشه که درخواستهای مجلس خبرگان برای حضور در این مجلس رو هم بی پاسخ گذاشتن تا کنون. علت بی‌اعتنایی آقای احمدی نژاد به این نهادها رو با وجود تصریحشون در قانون اساسی ایران چه میدونید؟
رفتار آقای احمدی نژاد چه در برابر مجلس، چه در برابر مجمع، چه در برابر خبرگان حکایت از این میکنه که دولت آقای احمدی نژاد بیشتر متکیست بر هسته سخت قدرت، یعنی ابزارهای نظامی، امنیتی و قضایی، و اراده معطوف به قدرت رو اینها از مجرای این گونه ابزارها دنبال میکنن، نه از مجرای قانون. به همین دلیل هم هست که در دوره آقای احمدی نژاد تقریبا مجمع تشخیص مصلحت به حاشیه رانده شده، چون عملا اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کرده، طبعا اینها نیازی ندارن که در مجمع تشخیص مصلحت حضور چندانی داشته باشن. از حیث خبرگان هم من معتقد هستم که دولت آقای احمدی نژاد و اون هسته سخت نظامی که در پشت این دولت هست برای رهبری آینده اصولا وقعی به مجلس خبرگان نمیگذاره، چون این نهادهای امنیتی و نظامی هستند که رهبر آینده رو مشخص خواهند کرد.
به موضوع رهبر آینده اشاره کردین، شما هم اکنون رابطه آقای احمدی نژاد و رهبر ایران رو چگونه میبینید؟
من هیچگاه این دیدگاه رو نداشتم که رابطه میان ولی فقیه و آقای احمدی نژاد رابطه عروسک گردان و عروسک بوده. رابطه میان رهبر و رئیس جمهور هم در عالم واقع و هم در چارچوب قانون اساسی یک رابطه مشکل دار هست. برای کشور دو رهبر در نظر گرفته شده که اینها معمولاً با هم کلنجار میرند. این کلنجار هم عمدتاً نه شخصی بلکه مبتنی است بر ابزارها و اهرم‌ها. رهبر ابزارهایی و اهرم‌هایی در اختیار داره و رئیس جمهور هم ابزارها و اهرم‌هایی در اختیار داره. ما در طول 6 سال گذشته شاهد این بودیم که آقای احمدی نژاد مرتباً اهرم‌هایی رو که حتی در دوره آقای خاتمی در اختیار رهبری بوده، این اهرم‌ها رو کم کم به سمت خودشون نزدیک کردند. در جنگ قدرت که به نظر من در ایران واقعی است و نمایشی، این حرکت تپه به تپه در حال جریان بوده.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنیم.
اما اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که کارگران کارخانه لاستیک البرز از روز شنبه در اعتصاب به سر میبرند. بر اساس گزارش وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب در پی تحقق نیافتن وعده های کارفرمای کارخانه لاستیک البرز مبنی بر پرداخت دستمزد حدود 1000 کارگر این واحد تولیدی صورت گرفته است. در سالیان گذشته به ویژه ماه‌های اخیر پرداخت نشدن حقوق کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض آنان را به دنبال داشته. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه لاستیک البرز در طول 4 ماه گذشته فقط 50% از دستمزد آبان و آذر ماه خود را دریافت کردند. آنان همچنین از سالهای گذشته 4 ماه دستمزد معوقه و علاوه عیدی سال جاری خود را طلب کارند. پیشتر وزارت صنایع در جریان اعتراض صنفی چند ماهی پیش کارگران لاستیک البرز به آنها وعده پرداخت وام 7 میلیارد تومانی به کارخانه به منظور پرداخت مطالبات معوقه کارگران را داده بود. اما نه تنها این وام پرداخت نشده است، بلکه این کارگران در طول ماهای گذشته نیز دستمزد معوقه خود را دریافت نکردند. مشکل پرداخت نشدن حقوق تنها به کارگران لاستیک البرز اختصاص ندارد. حامد، کارگر یک کارخانه در استان خوزستان، میگوید این مشکلی فراگیر است.
اکثرا با توجه به مشکلات خاص اقتصادی که پیش اومده، روند تولید، مبادلات صادرات و واردات خارجی، نبود مواد اولیه و خیلی از مسائل دیگه، باعث شده دست به دست همدیگه بدن که شرکت‌ها دچار مشکل بشن که به تبع آخرش برمیگرده به قشر ضعیف، همون کارگری که تو همون شرکت‌ها کار میکنه که متأسفانه موقعی که تولید نشه باشه، موقعی که فروش نشه باشه، مواد اولیه بهش نرسه، یا به هر شکل دیگه بدهکاری‌های بانک‌ها، وامایی که میگیرن واسه کارهای اجرایی کارخانه‌ها، آخرش گریبانگیر همون کارگر میشه که آخر حقوقش رو نمیتونه متأسفانه دریافت کنه.
در این ارتباط نیز میتوان به چند نمونه که در خبرگزاری‌های ایران چه شده است اشاره کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی از مرگ قریب الوقوع صنعت چرم و کفش در تبریز سخن گفته و نوشته است این صنعت اکنون با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که به نظر می رسد نجاتش از مرگ حتی با میلیاردها تومان ممکن نباشد. این خبرگزاری اشاره کرد که واحدهای صنعتی چرم و کفش در تبریز یک به یک به واحدهای راکت تبدیل می شوند که هرگز تصور نمی شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی 46% واحدهای چرمسازی ایران در تبریز مستقرند و 40,000 نفر در صنعت کفش تبریز مشغول به کار هستند. به این ترتیب میتوان انتظار داشت که این 10,000 نفر به طور مرتب حقوق خود را دریافت نمی‌کنند. خانه کارگر استان قزوین نیز چندی پیش در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد همزمان با دیدارش از این استان اعلام کرد که استان قزوین طبق آمار اولیه استانداری از سال 84 تا کنون دارای حدوداً بالای 80 واحد بحرانی و تعطیل شده است که در کنار این بحران حدود 6,000 کارگر همراه با خانواده‌هایشان برای پرداخت هزینه‌های زندگی و اجاره خانه با مشکل مواجهند. در استان گیلان نیز شرایط مشابهی حاکم است. برای مثال نماینده مردم آستارا در مجلس گفته است واحدهای صنعتی و تولیدی گیلان که در آن کارگران مشغول به کار هستند با برخی از مشکلات جدی مواجهند و کارفرمایان نمی توانند نسبت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران جامعه عمل بپوشانند. مشابه این مشکل، یعنی پرداخت نشدن حقوق کارگران، را در نقاط دیگر ایران از جمله تهران، آبادان، اهواز، عراق، کرمان، کرمانشاه و قائمشهر نیز می توان مشاهده کرد. یکی از مواردی که در این خصوص میتوان نام برد اصلویی است که زمانی به عنوان قطب اقتصادی ایران شناخته میشد. یکی از کارگران شاغل در اصلویی میگوید
برد که پرداخت نمیشه هیچ، از روزی هم که یارانه ها را دادن تا حالا هیچ حقوقا اضافه نشده، همونجور که مونده هست که 4-5 ماه، 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه تلفکار هستیم شرکت ها، کارگران از شرکت ها.
پرداخت نشدن حقوق کارگران در شرایطی صورت می‌گیرد که به گفته شماری از کارشناسان خط فقر در ایران حدود 1,000,000 تومان در ماه است. در این شرایط میلیون‌ها کارگر که درصد قابل توجهی از آنان باید با حداقل دستمزد 303 هزار تومان در ماه هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، با افزایش بهای اقلام ضروری نیز مواجهند.
با این گزارش همکارم بهروز کارونی به پایان بخش اول مجله شامگاهی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم مجله باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. با اعلام ساعت 7:30 شب به وقت ایران به بخش دوم این مجله شامگاهی رسیدیم. به شمایی که همکنون به ما پیوستید سلام میکنیم و متشکریم از شمایی که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. در این بخش شنونده مجله نگاه تازه خواهید بود، اما پیش از آن مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، به دنبال اعلام مقررات منع رفت و آمد شبانه در پایتخت تونس، درگیری میان مأموران امنیتی و معترضین در خیابان‌های پایتخت روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. بر پایه گزارش‌ها دست کم 6 نفر کشته شدند. مخالفان اعلام اعتصاب عمومی کردند و بسیاری از مغازه‌ها تعطیل است. قرار است رئیس جمهوری تونس امشب در تلویزیون سخنرانی کند. او امروز با رهبران مخالفان جلسه داشت. آمریکا و فرانسه از دولت تونس خواستند با معترضین با خشونت برخورد نکند. مقام‌های تونس می‌گویند گروه‌های تندرو تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت کشاندند. نبی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از دولت تونس خواسته است درباره گزارش‌های مربوط به خشونت بیش از حد مأموران انتظامی با معترضین و گزارش‌های مربوط به ارعاب و شکنجه بازداشت شدگان تحقیق کند و در این باره ابراز نگرانی کرده است. به دنبال سقوط دولت ائتلافی لبنان، میشل سلیمان رئیس جمهوری اسد حریری خواست تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. روز چهارشنبه استعفای 11 تن از وزیران حزب الله و متحدانش به سقوط دولت ائتلافی به رهبری اسد حریری انجامید. دلیل اصلی خروج حزب الله از دولت ائتلافی بحران موجود بر سر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان عنوان شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کردند که دولت جدید لبنان در فضای صلح‌آمیز و با گفتگو و تبادل نظر تشکیل شود. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده است که گفتگوها برای تشکیل دولت جدید این کشور از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین به طور تلویحی دعوت ایران از نماینده این کشور برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، سفیر این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکنون در پکن است و سفر او به ایران در حال حاضر مشکل است. جمهوری اسلامی از روسیه، چین، اتحادیه اروپا و چندین عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و عراق به ایران سفر کنند. اتحادیه اروپا این دعوت را پذیرفته و روسیه هم میگوید که سرگرم بررسی این دعوت است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز گذشته گفت که کشورهای مصر، الجزایر، سوریه و ونزوئلا دعوت ایران را پذیرفتند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان قراردادی برای انتقال گاز به اروپا امضا کردند. آقای باروسو برای مذاکره درباره انتقال گاز از کشورهای حوزه دریای خزر به کشورهای اروپایی به باکو سفر کرده است و روز جمعه هم راهی ترکمنستان می شود. گفته می شود جمهوری آذربایجان تعهد کرده است مقدار کافی گاز برای راه اندازی پروژه گاز کریدور جنوبی تأمین کند.
متشکرم. مینا بهارمست بود، مروری داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. و طبق معمول هر پنجشنبه شب در این ساعت نوبت میرسه به برنامه هفتگی نگاه تازه. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی و نگاه تازه‌شون تنها میذارم.
نگاه تازه. تا به حال شده که احساس کنید که از دست روز و روزگار و نمیدونم پدر و مادر و خواهر و فامیل و دوست دختر و دوست پسر و خلاصه هر چیزی روی این کره زمین هست خسته شدین و دلتون میخواد زنده نباشین؟ تا حالا دلتون خواسته که دست به یک عملی بزنید که اصلا وجودتون رو روی این زمین محو کنین؟ بعضیا این کارو کردن. یادم میاد که حدود یک سال یا دو سال پیش پسری به ما زنگ زد به اسم سام و گفت که دست به خودکشی زده و این باعث شد که ما با سام یک گفتگویی داشته باشیم. سام از نحوه خودکشی خودش میگفت.
من توی خونه تنها بودم، تصمیم گرفتم که دیگه این دفعه کارو تموم کنم. تیغو برداشتم و یه ذره زدم، دیدم خب دردش اونقدر که فکر می‌کردم زیاد نبود. دیدم بعد از یه مدت یک دو دقیقه دوباره خون داره برم میاد خود به خود. خلاصه ضربه دوم و سوم و چهارم و اینا رو زدم و دیدم تقریبا دیگه سر شدم. اول به مچ دستم 3 تا 4 تا ضربه، بعد دیدم شاید من رگو درست پیدا نکردم، مرام بالای ساعدم. یه مقدار از قرصه قدیمی افسردگی که داشتم هم دیگه خوردم، یه بسته دو بسته که هم راحت‌تر تموم کنم، یعنی منو بخوابونه و بتونم این مدت که خونه رو با تو خواب بگذرونم. بعد دیدم بازم نه، بازم خون برم میاد. من شنیده بودم که آب سرد انقباض خون رو سریع میکنه، به خاطر همین رفتم آب گرم ریختم که عمل عکسش رو انجام بده. و بعد بازم دیدم نه، بازم داره خون برم میاد. بعد از هلوش یک ساعتی که مشغولش بودم با ناخونگیر این دفعه گفتم شاید معبدی که فکر کنم رگه رو خواستم ببرم، یا تشت رو زیر دستم گذاشته بودم که خونه رو زمین نریزه که صحنه زشتی بعد از مرگم ایجاد بشه. موبایلم هم تمام موقع میخواستم از خودم عکس بگیرم، نمیدونم برای چی تصمیم گرفتم افتاد توی خونه.
سلام، محمد زرقامی هستم در نبود محمد رضا کاظمی. اما در جایی که محمد رضا کاظمی نیست، بد نیست که به خاطر اینکه یادی از محمد رضا هم کرده باشیم که این روزا مریضه و امیدوارم هر چه زودتر حالش خوب بشه و برگرده به برنامه نگاه تازه که خونه خودشه، گفتگوی من و محمد رضا رو با سام که صداشو شنیدید گوش بدید درباره اینکه چرا سام خودکشی کرد. برنامه این هفتمون در مورد همینه، افسردگی و خودکشی.
خب آقای سام، داستان وحشتناک خودکشی تو شنیدیم، خوشبختانه موفقیت آمیز هم نبود، ولی بگو ببینیم چی شد که جون سالم به در بردی؟
بعد افتادم، من دیگه چیزی یادم نمیاد، فقط یادم میاد که با صدای در بعد از چند ساعت بعدش من رفتم به سمت در. ظاهرا مادرم اینا چند ساعتی پشت در مونده بودن، مامانم اینا گریه میکردن و خواهرم بود و زنگ زدم به دومادمون که بیاد ما رو من نجات بده. و شب آخر سال بود و شب ما قبل عید میشد، آمبولانس اومد و پیچ ما وقت آمبولانسیا کرده بودن، منو بردن و به بخش اورژانس بیمارستان که یادم نیست کدوم بیمارستان بود. برای بخیه کردن منم خانم دکتری که مسئول من بود با مشکل مواجه شد، انبار این ور اونور کرد و از این ور گذاشت رو این ور و این ورم رو اون ور، یعنی نتونست درست بخیه بزنه. ولی در ساعت یه ما بعدش من بخیه خودم باز کردم.
حالا اصلا چی شد که خودکشی کردی؟
8 سال پیش بود، من با یه خانمی آشنا شدم، بعد از یک ماه اون خانم من رو ول کرد، ولی خب من شدیدا دلبسته بهش شده بودم و اون قضایا باعث افسردگی شدیدم شد. بعد از اون یه ازدواج ناموفقم داشتم که علاقه که به اون خانم قبلی داشتم باعث شد ازدواج من موفق نباشه و من از اون روز به بعد همیشه به مرگ فکر می‌کردم. من تا همیشه از به خاطر دردش که راهی که ممکن باشه من نمیرم و به جای ناقص بشم، این ترس جلوی من گرفته بود. چندین بار با قرص تلاش کردم خودمو بکشم، با قرصای تعداد زیاد قرص، ولی هیچ فقط نکرد. نهایت تأثیری که روی من گذاشت قرصا این بود که منو یکی دو روز می‌خوابوند.
خب حالا خوشحالی از اینکه زنده موندی یا نه؟
با این حالی که الان دارم خیلی ناراحت نیستم، ولی کلا قبل از اینکه دکتر برم و داروهای قدیم جدیدو نگیرم خیلی ناراحت بودم که چرا نشد. تصمیم گرفتم که بشه، چون که از اون بعدم دیدم مردود دور بریا که نسبت من یه جور دیگه نگاه می‌کردن عوض شده. فکر می‌کنم یعنی به جور دلسوزی برای من دارن می‌کنن، این خیلی ناراحتم می‌کنه. بعد از
سام سام بود، پسری که تجربه خودکشی داشت. اما خودکشی داستانش فقط با سام نیست، بلکه همین چند وقت پیش بود که خبر خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی منتشر شد و خانواده‌اش هم گفتن که این خودکشی در اثر افسردگی بوده. بعد نیست برای اطلاعتون اینم بگم که بعضی جاها هستن که خیلی محبوبیت دارن برای خودکشی کردن و این محبوبیتشون هم فراگیر و جهانی شده. مثلا یکی از اونجاها پل گلدن گیت در سان فرانسیسکو که به عنوان محبوب‌ترین محل شناخته شده و جالب اینه که از سال 1937 تا سال 2008 میلادی آماری که گرفتن تخمین زدن که 1300 نفر از روی این پل پریدن. اما چرا حالا این پل اینقدر محبوبیت داره برای کسایی که میخوان دست به خودکشی بزنن؟ چون زیر این پل آبی جریان داره که این آب رو به اقیانوس میره و جسد کسی که داخل این آب خودش رو غرق کنه پیدا نخواهد شد. یکی از دلایل محبوبیته. اما چرا راه دور بریم؟ همین جایی که ما هستیم، یعنی در پراگ، یک پلی وجود داره که روزی که من وارد اینجا شدم دوستای من گفتن که اسم این پل هست پل خودکشی و در اصل البته اسم اصلی این پل هست نوسلسکی موست، ولی معروف شده به این اسم چون حدود 300 نفر تخمین زدن که از سالی که این پل رو داشتن بنا می‌کردن از 1973 میلادی تا حالا که الان موانعی رو گذاشتن که کسی نتونه از روی این پل خودشو پرت کنه، خودشونو پرت کردن پایین. اینها رو گفتم که بدونید خودکشی یک پدیده رایجه، پدیده‌ای که اتفاقاً پدیده عصر ماست. فقط اینو بگم که نام‌های بزرگی در دنیا وجود دارن که خودکشی کردن. در صحنه ادبیات ایران صادق هدایت و غزالی علیزاده رو میتونیم ببینیم، در دنیای سیاست هیتلر رو میشدید و در صحنه ادبیات جهانی کافکا، ارنست همینگوی و سیلویا پلات. این لیست به اینجا ختم نمیشه. اگر کمی جستجو کنید حتما خواهید خوند داستان آدمهای مشهوری رو که در یک جا تصمیم گرفتن که زندگی خودشون رو پایان بدن و رشته حیاتشون با دنیای زنده ها رو قطع کنن. بریم سراغ اولی مهمون این برنامه‌مون که خانم بت کنارد، روانپزشک و استاد دانشگاه در مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس.
رو شیشه اتاقت یه پارچه سیاه بود، صدای باد شبیه صدای سرد آب بود، تو پارچه های مشکی شدم دوباره خیره، اسم تو رو نوشتم
میتونم بگم حدود 90% کسانی که خودکشی میکنن به بیماری روحی هم دچارن. پس به نظر میرسه که دلیل اصلی بیماری روحی باشه و در درجه اول افسردگی روحی. اولین نکته اینه که متوجه باشیم روش‌های درمانی مؤثر در دسترس هستن، هم درمان با دارو و هم روان درمانی. در واقع فکر خودکشی در میون بیماران مبتلا به افسردگی خیلی رایجه. پس نمیتوان به اون بی‌اعتنایی کرد و نه دستپاچه شد، بلکه باید بدونیم که قابل درمانه. باید پیش متخصص بیماری‌های روحی بریم تا بیماری رو تشخیص بده و برنامه‌ای برای درمان تهیه کنه. به نظر من باید این مسئله رو خیلی جدی گرفت. بی‌اعتنایی کردن به اون اشتباهه، چون نشونه اینه که کسی در رنج و به درمان نیاز داره. به گمان من این بیماری روحی مسئله جهانیه، اما مناطقی وجود داره که نسبت به جاهای دیگه دارای آمار ابتلای بالاتری هستند به دلایل گوناگون.
میگن که خسته بودی، میگن روزای آخر خیلی شکسته بود، از سفرت میکیش کرد چیزی نگفته بودی، من اومدم ولی تو دیگه رفته.
همونطوری که شنیدید خانم بت کنارد بود، استاد دانشگاه و روانپزشک در مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس که تحقیقاتی رو هم روی مسئله افسردگی و خودکشی انجام داده. اما در اینجا ما فکر کردیم که بهتره به یکی از مستندهایی که در این زمینه ساخته شده بپردازیم. عنوان این مستند هست دلیلی برای زندگی کردن، که این مستند رو دو فیلمساز مستقل آمریکایی با هم کار کردند، آلن ماندل و سینتیا سالزمن. همکارم الهی روانشاد نگاهی داشته به این مستند که در سال 2009 میلادی یعنی بهمن 1387 خورشیدی ساخته شده.
فیلم A Reason to Live یا دلیلی برای زنده بودن و زندگی کردن به خاطره بن شپس اهدا شده است. پسر جوان 21 ساله‌ای که در سال 2005 میلادی کمی بیش از 5 سال پیش خودکشی کرد. هدف از تهیه فیلم بالا بردن آگاهی عمومی از موضوع افسردگی و پریشانی روحی و روانی و ارتباط آن با خودکشی است. پدر و مادر این جوان 21 ساله امیدوارند که از طریق این فیلم بتوانند به دیگر جوانان دلیلی برای زنده بودن و زندگی کردن بدهند. در جریان فیلم دلیلی برای زنده بودن میبینیم که افسردگی و پریشانی قوم و ملیت و گروه و طبقه اقتصادی و اجتماعی نمیشناسه. پیام فیلم اینه که همه چی بهتر میشه. اونایی که توی این مستند شرکت کردن گروهی از اونهایی هستن که تلاش کرده بودن خودکشی کنن و توی همین فیلم نشون میدن که خوشحالن که موفق نشدن. هر کدومشون دلیلی برای زنده موندن پیدا کرده بود. یکی از مادرها توی این فیلم میگه که وقتی جوانی تصمیم به خودکشی میگیره مشکل میشه از قصدش آگاه شد، مگر اینکه همه علائم رو به خوبی بشناسیم. حرف زدن درباره خودکشی، فکر کردن به مرگ، دوری کردن از جمع، عوض شدن رفتار و کردار، بی‌علاقگی به مسائل و ناامیدی، بی‌توجهی به قیافه ظاهری و تلاش‌های قبلی برای خودکشی تنها چند تایی از این علائم هستند. فیلم می‌خواد بگه که اگه شما دچار افسردگی و پریشانی هستید، یادتون باشه که تنها نیستید. این کسالت بی‌نهایت متداوله. این مهمه که نوجوانان و جوانان حقایقو بدونن. داستان زندگی اونهایی که زمانی درست در همین موقعیت بودن که امروز اونها هستن. در نخستین صحنه فیلم بارون میباره. چارلی مرد جوان تلفن به دست توی یک ماشین پارک شده در یک پارکینگ خالی نشسته. به بیلی زنگ زده، کسی که اون سوی خط تلفن در مرکز حل بحران نشسته. کارش کمک به چارلیه و امثال چارلی تا بتونن این مسیر پرفراز و نشیب احساسی و بحرانی رو به آرامش پشت سر بگذارن، یعنی خودکشی نکنن. چارلی بعد از یک شکست عشقی به این نتیجه رسیده که دیگه این زندگی بیش از این ارزش نداره.
This is the crisis line. How can I help you?
My name is Charlie, and I plan to kill myself today.
I'm sick of it. You know, I'm just tired of everything and everyone around me.
اسم من چارلیه. میخوام خودمو بکشم. خسته شدم. از همه چیز و همه دور بریام خستم. فکر کنم اگه من نباشم همه چی درست شه. همه چی خوب میشه.
I think everything would be better if I just wasn't around anymore.
این فیلم مستند پرقدرت و تأثیرگذار سراسر قصه قصه ها و امیدهای این جوان هاست، از زبان خود اونها و نزدیکانشون.
It's something that you can't control, you know. It's not like people choose to feel that way. So it's hard to explain to someone who's never felt it before how it really feels.
کنترل این احساس دست خود آدم نیست. اینطوری نیست که آدم خودش تصمیم گرفته باشه و این حس رو انتخاب کرده باشه. سخته که اینو برای کسی که هیچ وقت همچین حسی نداشته توجیه کنی. بهش بگی چه حالی داره. آدم دلش میخواد به مردم بگه با من حرف بزنین. دوستم داشته باشین.
You really honestly feel like you're a burden to everybody. That you feel like everybody else is better off without you.
آدم راستی راستی حس میکنه سربار همه است. حس میکنه که همه بدون اون حال روز بهتری خواهند داشت.
I wanted to be smiling all the time and not crying and couldn't find myself to want to wake up in the morning or couldn't find a reason to live at that point.
میخواستم همیشه بخندم. میخواستم گریه نکنم. نمیتونستم صبح بلند شم. اون موقع دلیلی برای زندگی کردن پیدا نمیکردم. و پدر دختری که خودکشی کرده در این فیلم میگوید:
My daughter's suicide made me a different person in a thousand different ways. I will never be a whole person.
خودکشی و مرگ دخترم هزار جوره از من یک آدم دیگه ساخت. من تا روزی که زندم دیگه یه آدم درست حسابی نخواهم شد. همش به خاطر کاری که دخترم کرد.
There's no special reason I haven't lost a loved one. I haven't lost my job. I haven't had a pain.
What is my purpose?
نگاه همکارم الهه بود به فیلم مستند آمریکایی آلن ماندل و سینتیا سالزمن، فیلمسازهای مستقل آمریکایی با نام دلیلی برای زندگی کردن. خب از این که بگذریم، یک مهمون پایانی هم برنامه‌مون داره که نکات خیلی جالبی رو مهدیس کامکار، روانپزشک و روانکاو در تهران با ما در میون گذاشته. چه مرحله ای از افسردگی انسان میرسه که دیگه در اونجا میتونه دست به عمل خطرناکی مثل خودکشی بزنه؟
دو مرحله هستش توی افسردگی که ممکنه انسان دست به خودکشی بزنه. این مرحله هم قبل از درمانه و هم بعد از درمان افسردگی هست. اصولا 15% از افرادی که افسردگی اساسی یا افسردگی شدید رو تجربه میکنن و 15% از افرادی که روان پریشی یا حالا به شکل کلیش اسکیزوفرنیا رو تجربه میکنن خودکشی موفق، حالا به اصطلاح روان پزشکی اقدام موفق دارن. این سطح هیجانی خاص این است که از نظر سازوکار روانی من در یک شرایطی از نظر روانی قرار داشته باشم که بتونم نقشش رو تحریزی کنم و اقدامش رو هم مبادرت ببرزم. بنابراین انرژی روانی عال میخوام و انرژی جسمی هم میخوام که بتونم نقش رو به اقدام برسونم.
چقدر سن، جنس یعنی جنسیت و نسل ارتباط پیدا میکنه با خودکشی؟ یعنی اینها چقدر؟
بله، هر ستاش. خودکشی و دیگر کشی سومین دلیل مرگ در نوجوانان و جوانانه، اما در افراد بزرگسال هشتمین دلیله.
بله.
در مورد جن، زنان دو برابر مردان اقدام به خودکشی میکنن ولی مردان دو برابر زنان خودکشی موفق انجام میدن، یعنی در نهایت به خودکشی میمیرن.
امروز یعنی تو دنیای امروز که داریم زندگی میکنیم چه تفاوتی کرده این مسئله افسردگی؟ چون اون چیزی که ما در خبرها میبینیم افسردگی فقط یک چیزی مسئله نیست که در ایران باشه، حتی در همین کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی که به ویژه تازه استقلال پیدا کردن بعد از فروپاشی کمونیسم، ما میبینیم که اغلب دارن اعلام میکنن که آمارهای خودکشی و خودکشی ناشی از افسردگی داره میره بالا.
ما که راستر جامعه شناس روان شناسیه که یه تقسیم بندی در مورد خودکشی داره دیگه. تقسیم بندیش سه فرم خودکشیه دیگه. میگه مثلا یه فرمش اینه که شخص اصلا پیوندی با جامعه نداره، یه فرمش فرم آلتروئیستیکه یا فرم این که شخص خودش رو فدای دیگران میکنه، مثلا برای وطن، برای عقیده، فرمی که بهش میگن چی، فرم
بله. در مسئله ما یعنی مسئله افسردگی و خودکشی چطور؟
حالا نمی‌خوام، یه فرم دیگری وجود داره، وقتی که رابطه با جامعه به هم می‌خوره. یکی اینه که اصلا رابطه با جامعه وجود نداشته باشه، که اون معمولاً افرادی هستن که گوشه‌گیر هستن و در نتیجه اونا اصلا انگیزه‌ای برای زیستن ممکنه نداشته باشن. اونا برمیگردن به فلسفه نیهیلیسم، نمی‌دونم فلسفه اگزیستانسیال، که اصلا فلسفه وجودیه، اصلا چرا هست. ولی فرمی که در مورد افسردگی مطرح میشه یا شاید در دنیای معاصر مطرح میشه در مورد فروپاشی نمی‌دونم آرمانی و حکومتی یا مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشه، بیشتر مربوط میشه به اینکه روابط اجتماعی و آرمانی و روابط یک فرد با جامعه. حالا این جامعه میتونه جامعه کوچیکی مثل یک رابطه عاطفی با خانواده یا جامعه بزرگتری مثل نمی‌دونم شهر و وطن و هر چیز، حتی روابط بزرگتری مثل نمی‌دونم رابطه با انسان باشه، از هم گسسته بشه و این باعث اول یک اختلالات تطابقی بشه و اختلالات تطابقی ممکنه تبدیل بشه به اختلالات سوگ، مثل از دست دادن هر چیز عزیزی، و اختلالات سوگ پاتولوژیک بشه، یعنی بیمارگونه بشه، تبدیل بشه به اختلالات افسردگی. و افسردگی اساسی یکی از مهمترین مسائل اورژانسش ممکنه که خودکشی باشه دیگه.
اگر کسی یه همچین مشکلی داشته باشه و خب دور از خانواده‌اش زندگی بکنه یا اینکه در کنار خانواده‌اش نباشه به هر دلیلی و همچین مشکلی هم داره، چطوری میشه این آدم رو بهش کمک کرد و در ضمن چجوری میشه زیر نظرش داشت که مبادا دست به خودکشی نزنه؟
در کسانی که افراد منزوی هستن، مجرد هستن، بیوه هستن، بیکس هستن، تنها هستن، مهاجر هستن، متروک هستن، ساپورت سیستم یا سامانه‌های حمایتی بسیار بسیار برای کاستن از اضطراب و ایجاد و افزایش آرامش و شادی مؤثره، بسیار بسیار مؤثره. پس هر آنچه که موجب ایجاد سیستم یا سامانه امنیتی و حمایتی میشه، یعنی هر جور گروهی، هر جور دسته‌ای، هر جور کسانی که به یک شکلی با اون آدم پیوندی دارن، میتونن به اون آدم کمک بکنن از دور یا نزدیک. مثلا یکی از چیزایی که کمک میکنه همین دهکده جهانی ارتباطات، یعنی شما حتی اگر توی یک جزیره دوردست هم افتاده باشین، اگر یه جوری به رسانه ها ارتباط داشته باشین تنها نیستین، ولی باز هم جای روابط گرم نزدیک انسانی رو نمیگیره. 50% موارد خود فرد اصلا متوجه نمیشه که افسردگی داره، به خصوص افسردگی های خفیفی که زیر 21 سال شروع میشن، به صورت دیستایمیا بهش میگیم، کچ خلقی در فارسی ترجمه میشه، میگن مثلا جز خلق و خوش دیگه، ولی اینا افسردگی خفیف زیر 21 سال هست که تشخیص داده نشده. کم کم علایقشون از دست میدن، کم کم لذت هاشون از دست میدن، کم کم بی تفاوت میشن. من دیگه دو نفر دانشجو به مراجعه کرده بودن و برای مثلا یه علامت اومده بودن، بعد خیلی صاف مستقیم اومدن گفتن ما هر دو بیمیل جنسی هستیم. خب خیلی عجیبه که دو نفر همزمان بیمیل جنسی شده باشن، یکی که اولا سرکوب کرده بیمیل جنسی شده خاطر اینکه فکر کرد چاره ای نداره، و اون یکی هم این بیمیل جنسیش یه علامت بود در زمینه یک افسردگی که مثلا مشخص بود که زیر 21 سال بوده، 17 سالگی مادرش از دست داده، و این مثلا یک جور کاوریه برای افسردگی که اون موقع شروع شده و الان 33 سالش بود و خیلی بی تفاوت بود نسبت به همه این چیزا. یعنی اینجوری از خودش دفاع کرده بود، هیچ گونه نه خودش اشرافی داشت نه خانمی که باش 6 سال بود زندگی می‌کرد، ولی اتفاقا میگه پدرم نمیاد بمیرم چون خستم، خیلی خستم.
در مورد افرادی که معمولا وقتی که مشکلی براشون پیش میاد در مقابل دوستانشون یا به ویژه در مقابل خانواده‌شون میگن که ما می‌خوایم خودکشی بکنیم، ما خودمون رو می‌کشیم، اونا چی؟ آیا این می‌تونه یک نشونه باشه از اینکه این فرد آمادگی روانی این رو پیدا کرده که خودش رو بکشه، یا نه این بیشتر افسردگیه که فشار آورده در اون لحظه طرف فقط خودش رو خالی کنه، یا یک نمایشه فقط؟
اینو به شما بگم که من اینو از استادمون یاد گرفتم که اونایی که خیلی حرفشو میزنن بالاخره این کارو میکنن، یا اونایی که چند بار اقدام میکنن، نه همه، یعنی هیچ چیز عمد انسان 100% نیست، چون ملانکولیکا هستن که افسردگی های درست حسابی دارن که واقعا قصد خودکشیشون جدیه، چون میدونین کسانی قصد خودکشیشون جدیه که سن هدونیک هستن، یعنی عدم لذت، این وقتی به زندگیش خاتمه میده تازه یه چیزی براش لذت بخش. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see. و بعد از شنیدن حرفای مهدیس کامکار نوبت میرسه به ایمیل ها و تلفن ها. اول از تلفن ها شروع میکنیم. توکتم از مشهد گفته الهی بمیرم نمیدونستم آقای کاظمی مریض هستن. مشتبه از دسفول به احمد پیغام داده از شوش و گفته که 1000 سال عمرت. عقیق از شیراز گفته کارشناس برنامه خیلی خوب بود ولی خیلی حرفاشو تون میزد. عبدالله از بندر لنگه یه برنامه خاصه درباره افغانی ها، و اگر اشتباه نکنم حسن شنونده نابینامون از سیاه مزگی رشت گفته از خانم گوگوش خبر داریم، بله همین کریسمس توی آلمان کنسرت داشتن. میرسیم به ایمیل ها. مریم از شیراز گفته برنامه جدید عالی بود، ممنون. آزاد از مرند گفته برنامه اینترنتتون عالی بود، با شاهین نجفی مصاحبه کنیم. علیرضا مصاحبه با ژاکلین رو خواسته براش بفرستیم. لردنی یک درخواست فنی داشته برای فرار از پارازیت که با همکارمون در میون گذاشتیم این درخواستشو. جواد خواسته که آهنگ کنارم بخواب شاهکار بینش پژوه رو براش بفرستیم که این امکان پذیر برامون نیست به خاطر اینکه قوانین رادیو این اجازه رو به ما نمیده به خاطر مسئله کپی رایت. زهرا گفته که من و محمد رضا عین یک چراغ و نوریم که اگه هر کدوممون نباشیم اصلا فایده نداره، موضوع برنامه عالی بود ولی بدون محمد رضا فایده نداشت. آیلین خواسته که آدرسی رو که توی برنامه مهمون هفته پیشمون گفته بگیم که این سایت نیست، یک ایمیل security1@darsname.com. کرخ کزمی که مثل اینکه اصفهانی هم هست با برنامه‌ای که ما داشتیم در ماه‌های گذشته مصاحبه با شاهین استو حال کرده. مجید از یزد فیلتر شکن خواسته که باید به رادیو گوش بده، همکارای من تو برنامه‌های روزانه فیلتر شکن روزانه رادیو رو اعلام می‌کنن. زهره یک ایمیل بلند و بالا برامون فرستاده، دستت در نکنه زهره جون، و نوشته که هیچ فکرشو می‌کردین یه همچین برنامه توپی بسازین که کف همه بباره؟ منظورش به برنامه اینترنته. بیتا از کانادا برامون یک مطلب فرستاده که نیمه طنز نیمه جدی باید باشه. مهسا خانومم گفته که در گذشت والا حضرت شاهزاده علیرضا پهلوی رو به شهبانو فرح عزیز تسلیت میگه. ناصر خواسته که با گوگوش مصاحبه کنیم که قبلا با گوگوش مصاحبه هم داشتیم. مرتضی که از طرفدارای برنامه‌مونه خواسته که برنامه‌ای درباره هایده بسازیم که باید بگم این کارو ما قبلا انجام دادیم و تو آرشیومون هست. 20420221124114 رو فراموش نکنید و jawanan@radiofarda.com هم که ایمیل آدرس ماست، و فیسبوک ما رو هم برین و عضو بشین، www.facebook.com/negah.taze. و امشب بیتوته کلام ایرج جنتی عطایی، ملودی فرید زولاند و صدای راست.
زیبای نازآلودگی، دل دل نکن آسیم سر، حضور تو رها کن از بهانه های مختصر، با ساعت انداز نگیر، شبی رو که شب منه، جده ها تبدیلن همه، جدا شدن قدقنه، به موی بچین بی توته کن، میون شمینه و من روشن شو از